خیلی بیشتر در واقع شاعران رو برجسته تر کردن. من فکر میکنم شاید شاد دوام بهار، ملک و شعرهای بهار، اولین فردی بودش که در واقع به نثر توجه بیشتری نشان دادن تا به شعر. از این نکته که بگذاریم، البته خیلی نکات دیگر رو میشه مطرح کرد، از جمله اینکه حالا شما نقطه قوت ایشان رو در اون جلدی از تاریخ ادبیات دانستید که به دوره صفویه و نادرشاه میپردازه، اما عده‌ای هم در واقع معتقدن که اون برداشت‌های جناب دکتر صفا نسبت به سبک هندی در واقع همون برداشت قدما بوده، اینکه سبک هندی از خودش هیچ ویژگی بارز و متمایزی نداره، در حالی که امروزه با نگاه تازه‌ای که به جریان‌های مختلف منبعث از سبک هندی میاندازیم متوجه میشیم که سبک هندی فقط مثلا محدود به صائب نیستش که مثلا خیلی تحت تأثیر سبک عراقی بوده باشه، سبک مثلا بسیار تحت تأثیر حافظ بوده باشه، خود سبک هندی شاخه‌های مختلفی داره، یه شاخش در هند، یه شاخش در ایران، اینها هر کدام حاوی نکات ظریف و تخیلات جدیدی بودن که نمیتونیم اونها رو تنها وابسته به سبک پیشینیان از جمله سبک عراقی بدونیم. به هر حال خیلی نکات میشه در مورد تاریخ ادبیات ایران مطرح کرد. البته نقطه قوت ایشون من فکر میکنم در همون اطلاعات غنی و عظیمی هستش که به صدا جناب دکتر صفا داشتن، همچنان که علامه بزرگ دهخدا در نگارش دانشنامه‌شون خب مسلماً یک اطلاعات بسیار زیادی رو در واقع از منابع بسیار زیاد و اطلاعات بسیار زیادی در واقع استفاده کردن. اما خب من فکر میکنم مشکل تمامی این بزرگان در عین اینکه در زمان خودشون بسیار مهم بوده، با نگاه امروز این هستش که به روش شناسی های جدید چندان توجه نشون ندادن. البته منظورم این نیستش که حتما باید با این مکاتب ادبی جدید الزاما آشنا میبودن به صورت کامل، اما تا اندازه‌ای که میشه گفتش که با توجه به احاطه‌ای که نسبت به زبان‌های دیگه داشتن جناب دکتر صفا، من فکر می‌کنم میشد اینها رو خیلی به اصطلاح با روش‌شناسی و متدولوژی جدیدتری ایشان بهره‌مند بشن، مثل کاری که یان ریبکا کرد. یان ریبکا در تدوین تاریخ ادبیات به خاطر اینکه زمانی جز حلقه پراگ بود، خب با یک نگاه مدرن‌تری این کتاب تنظیم شده که در عین که در یک جلد هست و اون حالت عظمت در واقع کار دکتر صفا رو نداره، اما روش شناسی نوینتری شاید بشه گفت هست.
باید عرض کنم که اولا دوره سبک عهد صفوی یا سبک هندی در شعر فارسی یه دوره است که هم از نظر زمانی خیلی طولانی و مفصله، هم از نظر جغرافیا و مکان. نظر استاد صفا و همچنین نظر بنده این است که ما حداقل 3 نوع شاعر در سبک هندی داریم. حداقل یه دسته شاعرانی هستند که در هندوستان به دنیا آمدند، در هندوستان با شعر فارسی انس گرفتند و شاعر شدند و در هندوستان هم مردند. اینا اصلا سبکشون یه سبک خاصی است، متفاوت است از دسته دومی که شاعرانی بودند که مثلا در ایران به دنیا آمدند و در ایران شاعر شدند، بعد بنا به رسم زمان و اینکه شاعران در دوره صفوی در ایران اقبالی نمی‌دیدند مثل شاعران پیش از خودشون، و مثلا به قول شاعر همچو شوق سفر هند که در هر دل هست رقص سودای تو، در هیچ سری نیست که نیست، همه علاقمند بودند برن به هندوستان. خب این دسته دوم بودن، شاعرانی که در ایران به دنیا آمدن، در ایران شاعر شدن ولی به شوق سفر هند رفتن به هند و در اونجا در دربار گورکانیان هند و پادشاهان بهمنی دکن و باقی شاهان جای امنی پیدا کردن و موندن و تحت تاثیر قرار گرفتن. یه دسته هم شاعرانی بودن که اصلا در ایران به دنیا آمدن، به هند هم نرفتن ولی شاعران عهد صفوی یا سبک هندی هستند. خب اینا که اصلا باید مجزا کرد، باز وقتی این سه دسته رو جدا میکنید باز هر شاعری ویژگی های خاص خودشو داره. خب قبول میفرمایید که تجزیه تحلیل این همه، ما یادم نیست الان 125 شاعر رو به فکر میکنم در بخش دوم جلد پنجم تاریخ ادبیات معرفی کردیم، یعنی استاد اینا رو به اصطلاح تألیف کرده بودن و منم در ایران چاپ کردم. حتی من فکر میکنم که 15 تا از این شاعران رو با اجازه ایشون حذف کردم، به دلیل اینکه اهمیت کمتری داشتن و ضمناً حجم کتاب خیلی زیاد میشد و ممکن بود که این کتاب در 4 بخش به چاپ برسه. نکته دیگه این است که ایشون به نثر هم پرداختن. چرا؟ اولا همونطور که عرض کردم پیش از تاریخ ادبیات ایشون از سالهای 1337-8 به چاپ دوره گنجینه سخن پرداختن. خب در گنجینه سخن هر نویسندهی، هر نثر نویسی که نثری ازش باقی مونده معرفی شده، اونایی که قابل توجه بودن و توضیحی درباره خود نویسنده و اینا داده شده، ولی نمونه آثار رو ایشون دادن. ببینید وقتی شما نمونه اثر نویسنده یا شاعری رو میدید به دست خواننده، خب خواننده این اختیار رو داره که برای خودش اون رو بخونه و تجزیه و تحلیل کنه و تفسیر کنه و به اون نکاتی که میخواد پی ببره پی ببره. علاوه بر اون باز هر جلد تاریخ ادبیات شاعران، یعنی سخنسرایان پارسی یا پارسی گویان، یعنی شاعران، اینا یه بخش جدا دارن، بعد نثر نویسان یه بخش جدا دارن. نمونه نثرشون داده شده و نثرشون در باره نثرشون صحبت شده. این کارا هم در تاریخ ادبیات استاد صفا شده. اون مطلبم که در مورد یان ریبکا بیان فرمودید اونم درسته. ببینید اولا یان ریبکا خودش به قول شما یکی از اعضای گروه زبانشناسی و نقد ادبی پراگ بوده و اصلا تخصصش در اون زمینه است و وظیفه خودش رو هم، مسئولیت خودش رو هم همین میدونه که او مکتب پراگ رو و ویژگی‌های مکتب پراگ رو معرفی کنه. لذا با هر چیزی که پرداخته، چه به شاعران پارسی گوی و زبان فارسی، چه به شاعران مثلا چک، به این نکته اشاره کرده و کارش اصلا اینه. تفاوت این مطلب تفاوت در زیفن و زوفنونه. ببینید در تاریخ علم میشه گفت که متخصصان دو دسته هستن. یه دسته اونایی هستن که زیفنن، یعنی یک نفر به یک فن پرداخته. خب طبعا وقتی به یک فن میپردازه او اختیارات بیشتر، اطلاعات تخصصی تر و ریزتر و حوزه مانور بیشتری داره. یک کسانی هستن زوفنونن، یعنی از همه فنون، همه فنها رو به اصطلاح میدونن. بنابراین دیگه نمیشه کسی که زوفنونه به هر فنی به همون اندازه بپردازه که یکی که زیفنه، البته همطور که میفرمایید. و بعد البته خب یک اختلافات دیگری هم در شخصیت این دو آدم هست، در طرز تعلیم و تربیتشون هست، در افکار و اندیشه هاشون هست، اینا هم با هم دیگه همه متفاوتن. نکته مهم و توصیه به اصطلاح پایانی من به عنوان یه شاگرد خیلی کوچک دکتر صفا که در حدود 31 سال با ایشون کار کردم و همکاری داشتیم و همفکری داشتیم و به هر حال با هم زندگی کردیم، این است که دکتر صفا آدم زمان خودش بود به معنی واقعی کلمه. یعنی کسی بود که معلوم است که از کجا به وجود اومد، در کجا زیست و در چه فضایی از فکر و اندیشه و ادبیات و اینا کی و در کجا قلمش رو زمین گذاشت و از دنیا رفت. این هویت کاملا مشخص و کاملا به اصطلاح روشن و آشکار یک مردی است با یک اعتقاداتی و یک باورهایی و پشتکاری و علاقه‌ای که به ملتش و کشورش و وطنش و تاریخش داشته. نکته مهم این است که هیچ وقت نه ما باید معتقد باشیم که دکتر صفا و ریبکا آخرین کار رو انجام دادن، نه خود اونا معتقد بودن. گفت که همه چیز را همگان دانن و همگان هنوز از مادر نزادن. بنابراین هر روز در قرآن هست، خداوند می فرماید کل یومن هو فی شأن. حالا پروردگار در هر روزی در یک کار خودش است، در یک کاری است. ما هم همینطور هستیم، هر کسی هر روز در کاری است که در اون روز لازمه باید انجام بشه و احساس نیاز میشه. دکتر صفا اینطور بود، یه آدمی بود برای خودش همیشه میگفت من در حکم یک عمله هستم، تا عمله فرهنگ، برای فرهنگ کار میکنم. مثل یک عمله که اگر روز مثلا یه فعله یک کارگر که اگر روز در سر ساختمونی کار میکنه، خب اون کاری که به عهده‌اش میذارن اونو انجام میده. دیگران هم باید هر کس به فراخور استعداد و بضاعت و توان و دانشش ادامه بده تا این کارها به ثمر برسه.
شنوندگان گرامی، گفتگوی ما با جناب دکتر محمد ترابی همچنان ادامه دارد. جناب دکتر ترابی عزیز، خیلی ممنون از توضیحات مفصلی که فرمودی در رابطه با پروژه کاری جناب دکتر صفا، به خصوص در تدوین تاریخ ادبیات ایران. اما به عنوان آخرین پرسش در اینجا میخواستم نظر شما را جویا بشم، با توجه به ارتباطات زیادی که با جناب دکتر صفا داشتید، در رابطه با دیدگاه کلی جناب دکتر ذبیح‌الله صفا نسبت به جریانهای شعری معاصر، حداقل از حدود 100 سال گذشته تا کنون، یعنی از دوران مشروطه و بعد جنبش نیمایی به بعد. منظورم شاعرانی هستش مثل میرزاده عشقی و لاهوتی که خب در دوره مشروطه مثلا فعال بودن، در دوره مشروطه به عنوان مثال فعال بودن در زمینه سرودن اشعار نوین به سبک و سیاق اون روزگار، و همچنین مهمتر از اون دیدگاهشون رو میخواستم بدونیم در رابطه با جریان شعر نیمایی و سبکهای منبعث از اون. به هر حال به عنوان یک استاد ادبیات کلاسیک، جناب دکتر صفا حتما یک دیدگاه منسجمی رو داشتن، حتما تعقیب میکردن اون جریانات رو، منتها چون از نوشته هاشون دیدگاه ایشان به راحتی مستفاد نمیشه، دوست داشتم شما به عنوان همکار نزدیک و شاگرد نزدیک ایشان هم نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
عرض کنم به حضورتون که شادروان دکتر صفا همیشه معتقد بود که او محقق ادبیات کلاسیک فارسی از قدیم تا صدر مشروطیت است. همیشه آرزوش هم این بود، میگفت که من آرزو دارم که بتونم این کتاب رو برسونم به دوره مشروطه، و هر وقت که در مورد ادبیات معاصر از ایشون سوال میشد میفرمودن که، حتی مثلا میگفتیم شما درباره ادبیات معاصر چیزی نمی‌نویسید، میفرمودن که آقای آریان در از سبا تا نیما به قسمت معاصر پرداختن، من وظیفم تا آغاز دوره مشروطه به پایان میرسه. به شاعران بزرگ مثلا نسبت به ملک و شعرهای بهار خیلی اظهار ارادت و اخلاص داشتن و همیشه وقتی میخواستن اسم بهار رو ببرن میفرمودن استادم بهار، و ایشون رو شاعر برجسته‌ای میدونن. کتاب گنج سخن هم تا اونجایی که یادم هست با ملک و شعرهای بهار به پایان میرسه. خب ایشون مثل بسیاری دیگه از بزرگان و محققان و اساتید اون روزگار به ادبیات معاصر خیلی توجه نداشتن یا ارادتی نداشتن. البته یک جا به من فهموندن، یعنی عملا به من فهموندن، و اینو من حالا میگم چون ثبت در تاریخ بشه باید این مطلب گفته بشه، ارزش گفتن داره. ایشون اغلب معتقد بودن که شاعران معاصر انقدر که باید مطالعه نمی کنن و شعرشون ریشه در ادبیات سنتی و گذشته نداره، غالبا با یک آشنایی مختصری با زبان، اونم آشنایی در سطح با زبان، ذوق و استعداد خودشون رو فوراً به نمایش و به منصه بروز و ظهور میذارن. ای کاش که اینا مثلا شعر قدیم رو بخونن و بعد مثلا تاریخ رو بخونن، سنت ها رو بدونن. به همین خاطر مثلا هم مهداد اوستا به استاد صفا خیلی ارادت داشت، حتی یک یادم از یک بر اثر چاپ یکی از این مجلدات کتاب که تقریزی هم نوشته بودن بر تاریخ ادبیات استاد صفا، یک بارم یادم است که در شورای عالی فرهنگ هنر اومدن خدمت استاد یه چند دقیقه و برای احوال پرسی و اینا. دکتر صفا هم میگفت که آقای اوستا شعراش، شعرهای سنتیش و اینا خوبه، ولی مثلا به شعر اخوان علاقمند بودن، اما معتقد بودن بعضی از این شعرها کتاب نمیخونن. با این همه استاد نسبت به شاعران معاصر خیلی علاقمند بودن، شعر بعضی از شاعران رو دوست داشتن، میخوندن و گاهی خونده میشد یا من میخوندم میگفتن چقدر قشنگ مطلب رو سرودن. من گاهی شعرهای خیلی قشنگ و زیبای استاد شفیع کدکنی رو میخوندم براشون، خیلی خوششون میومد و میگفتن که آقای دکتر شفیع شاعر بسیار بسیار قوی و با احساس و برجسته است. شعر فریدون توللی رو دوست داشتن و میخوندن، خیلی ها خیلی ها رو دوست داشتن، ولی هیچ وقت نسبت به کسی اظهار ادب نکردن، یعنی اظهار نظر منفی اصلا کارشون این بود، اظهار نظر منفی نسبت به کسی نمیکردن. اگر یک سخنی رو مثلا اعتقاد نداشتن نمیگفتن، حالا چه کاریست که آدم بی خودی مثلا یک کسی رو که زحمتی کشیده زحمتش رو از بین ببره. تاریخ است و آینده است و مردمن که باید اینا رو قضاوت کنن و اینا همه از صافی زمان که صافی خیلی خیلی دقیقی است، با چشمه های خیلی تنگ از صافی زمان میگذره و بعد معلوم میشه قصد و سمینش. اونایی که ماندگار باشن میمانن، اونایی که ماندگار نباشن نمیمانن.
جناب دکتر محمد ترابی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. امیدوارم در یک برنامه دیگر نیز در خدمت شما باشیم و در رابطه با بخش دیگری از زندگی حرفه‌ای شما که تدریس زبان و ادبیات فارسی در خارج از ایران بوده بیشتر صحبت بکنیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
پیش از اینکه با شنوندگان عزیز خداحافظی کنم و ادامه سخن رو بذارم برای جلسه آینده، این نکته رو میخواستم عرض بکنم که یک مشکل تاریخ ادبیات استاد صفا این است که واقعیت قضیه امروز ما کمتر کسانی داریم که بتونن هم حوصله خواندن این کتاب رو با دقت داشته باشن، هم دانش خواندن این کتاب رو، چون کتاب یه مقدار شامل اسامی دشواری است از آثار نویسندگان، یه مقدار واژه های یه خورده نامانوسی است در فرض کنید که اشعار، در نمونه آثاری که ایشون دادن، و هم حوصله زیاد میطلبه هم دقت و وقت زیاد میطلبه. به همین خاطر من فکر میکنم که بد نیست اگر در جلسه آینده من به بعضی از جاهای این کتاب که یعنی میخوام بگم برخی از دوستانی که اظهار نظر میکنن درباره کتاب ممکنه همه کتاب رو به دقت نخونده باشن. من علاقمندم که در یه جلسه اگر امکانش باشه به توضیح و تبیین و اشاره نکته به نکته کتاب در جای جای کتاب بپردازم تا بیشتر به شنوندگان عزیز نشون بدم که کتاب دارای جنبه های تحلیلی است، منتها تحلیل های اصطلاحی و یه مقداری تحلیل های با عبارت ها و واژه های ویژه ادبی است که ممکن است که حالا امروز دیگه برای ما خیلی مانوس نباشد. به هر حال امروز با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، همچنین با جناب آقای عظیمی نژادان، و از اینکه حوصله کردید و به این صحبت های من گوش دادید از همه شما ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سر بلند و شادکام باشید. پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و در این فرصت دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، برگزاری 33 اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها محملی شد تا در این گزارش به این دور از اجلاس بپردازیم و رویکردهای مهمی که نمایندگان شهرهای مختلف کشورم در شوراهای اسلامی شهر روستا در این اجلاس بهش پرداختند. جای دکتر احمدی رئیس محترم شورای عالی استان‌های کشور در این باره توضیحاتی رو به ما خواهند داد و تعاملاتی که بین شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی میتونه صورت بگیره در این عرصه. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خدمت شما عرض کنم که تعامل بین شورای عالی استان و مجلس باید هر روز پررنگتر بشه، به جهت اینکه یکی از وظایف اصلی ما بردن طرح به مجلس شورای اسلامی است و این تعامل پررنگ و دو سویه روز به روز باید رونق بیشتری پیدا کنه، به جهت اینکه خب شورای عالی استان ها با طرحایی که میتونه به مجلس ببره میتونه خیلی از مشکلات مردم رو با قانون شدن این طرح ها مرتفع کنه. همونطور که مستحضرید ما 125,992 عضو شورای شهر روستا در سطح کشور داریم که این 125,992 نفر تصمیم گیرنده در مدیریت شهرها و روستاهای کشور هستن، یعنی سیاست گذار شهرها و روستاهای کشور هستن. این شبکه عظیم مردمی میتونه اثرگذار باشه. اساره این شبکه بزرگ مردمی این 75 نفر نماینده شورای عالی استان ها هستن که طرح هایی که منبعث از این شوراهای شهر و روستاست و به شوراهای استان انتقال پیدا میکنه و شوراها میتونن این طرحها رو به ما انتقال بدن و در شورای عالی استان ها مطرح بشه و در شورای عالی استان ها مطرح بشه، تصویب بشه و ما به مجلس ببریم، بتونیم این طرحها رو تبدیل به با رأی نمایندگان مجلس تبدیل به قانون کنیم. لذا این طرحهایی که ما میتونیم به مجلس ببریم میتونه نقطه‌ای باشه. یعنی چی؟ یعنی تمام مشکلات کشور رو در اقصی نقاط کشور از روستاهای دور تا روستاهای نزدیک، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ، تمام مشکلات احصا بشه بر اساس اینکه بتونیم رفع مشکلی کنیم تا موانع قانونی از پیش پای مردم برداشته بشه، بوروکراسی اداری رفع بشه. لذا طرح‌های ما میتونه خیلی اثرگذار باشه از جهت اینکه بتونیم مشکلات مردم رو مرتفع کنیم. لذا این تعامل دو سویه بین مجلس و شورای عالی استان‌ها باید پررنگ‌تر بشه روز به روز و ما به دنبال این هم هستیم. الان هم در حال حاضر با نمایندگان مجلس در ارتباط هستیم، رفت آمد دارن در شورای عالی استان. ما به مجلس میریم، ان شاء انشالله بشه در آینده درخشانی رو هم برای شوراها که معتمدین مردم هستن رقم بزنیم، هم برای مردم کشورمون که مردم شهید پرور و دلیر و پای انقلاب هم تا پای جان ایستادن.
کمیسیون ها هم در واقع همتراز با کمیسیون های مجلس در ارتباط هستن.
ببینید ما 8 کمیسیون داریم بر اساس وظایف و اختیاراتی که بر عهده ما گذاشته شده. لذا کمیسیون های مجلس، چون مجلس صرفا قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانینه، ولی ما شبه تقنینی هستیم. یعنی مستقیما حالا بعضی از مصوبات ما لازم الاجراست و در حدود اختیارات خودمون. یک سری از طرحایی است که باید به مجلس بره و تبدیل به قانون بشه که اون هم دست مجلسه. یک سری از طرحهای ما هست به دولت میره و در کمیسیون‌های دولت به صورت بخشنامه مصوبه بشه، به صورت بخشنامه ابلاغ میشه و آیین‌نامه‌های اجرایی که دولت داره اصلاحاتی رو ما میبریم اونجا تدوین میشه. لذا کمیسیون‌های ما متناظر صرفا با مجلس، کمیسیون‌های مجلس نیست، چون مجلس یه سری وظایف کلانتری داره. ما هم وظایفمون در حوزه اختیارات خودمونه که داریم انجام میدیم، ولی کمیسیون‌های تخصصی ما مرتبط به حوزه اختیاراتمون در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
راه اندازی پویش صدای مرا از پشت ماسک بشنو در صدای رسانه ملی.
آغاز به کار نخستین نمایشگاه خوشنویسی میراث ماندگار به صورت آنلاین.
و فردا 25